زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراه این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر. خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، یاران جان، همراهان گرانقدر. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه گوهر، در خدمت شما عزیزان. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم، با ما همراه باشید. اما بانویی که امروز با او آشنا می شویم یکی از جمله زنان مبارزی است که در سایه پایداری و استقامت آنان نهال انقلاب اسلامی شکوفا شد و به بار نشست. و اما بانویی که امروز با او آشنا می شویم یکی از جمله زنان مبارزی است که در سایه پایداری و استقامت آنان نهال انقلاب اسلامی شکوفا شد و به بار نشست. حرکت این بانوان در مسیر سیاست، اجتماع و فرهنگ به مرور شخصیتش را به جایی رساند که به سیاسی ترین فرد تبدیل شدند و دست از روشنگری و اقدام بر نداشتند. آنها بران بودند تا تصویری از جامعه اسلامی ارائه دهند که بتواند برای معرفت بشریت و تحقق آرمانهای اسلام تلاش عملیاتی داشته باشد. رضوانه دباغ نام دارد و از فعالان سیاسی قبل از انقلاب اسلامی است. دغدغه های سیاسی و اجتماعی وی از همان دوران نوجوانی سبب شد تا طعم زندان رژیم پهلوی را بچشد. آسیب شکنجه و زندان هنوز در چهره اش هویداست. پس از آزادی بیشتر عمرش را در بیماری گذرانده. با این حال اینک مشغول تدریس علوم دینی و حوزوی شامل تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه و کتاب‌های امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. از فعالیت‌ها و چگونگی دستگیریش چنین می‌گوید: روبروی کوچه من شخصی به نام آقای بهاری مغازه خرازی داشت. او فرد بسیار زرنگ و هوشمند بود و در حقیقت رابطه بین ما و حضرت آیت الله سعیدی بود. آقای بهاری کاست‌ها و اعلامیه‌های امام و آیت الله سعیدی را از او گرفته و در اختیار مادرم قرار می‌داد تا آنها را تکثیر و پخش کند. مادرم نیز نوارها و کاست‌ها را به من می‌داد که آنها را روی کاغذ پیاده و تکثیر کنم. مادرم آن اعلامیه‌ها را به طور منظم داخل پاکتی قرار می‌داد و در مکان‌های زیارتی داخل کتاب‌های دعا و مفاتیح می‌گذاشت، یا اینکه موقع پیاده شدن از خودروی پاکت اعلامیه را داخل آن می‌گذاشت تا شخصی آن را برداشته و مطالعه کند. وی می افزاید: 14 ساله بودم و در مقطع نهم دبیرستان درس می خواندم که دستگیر شدم. آن زمان فرمایشات حضرت امام را که از رادیو عراق پخش می شد یادداشت می کردم. چون دستگاه کپی نداشتیم با استفاده از کاربن آنها را تکثیر می کردم و صبح زودتر از بقیه بچه ها به مدرسه می رفتم و آنها را در جامیزی بچه های کلاس خودمان می گذاشتم. قاعدتا کسی هم متوجه نمی شد چه کسی این کار را کرده است. اصل فرمایشات را هم در کلاسوری در خانه نگهداری می کردم تا اینکه یک روز نیروهای ساواک به منزل ما ریختند و منزل را زیر رو کردند. رفتار آنها انقدر وحشتناک و دلهره‌آور بود که حتی صدای تپش قلبمان را می شنیدیم. سرانجام مطالب را پیدا کردند. پس از تطبیق نمونه خط با نوشته های روی اعلامیه ها فهمیدند که کار من بوده است و مرا به زندان بردند. متاسفانه به خاطر شکنجه های زیاد بخش زیادی از خاطرات را بیاد نمی آورم و حافظه ام پاک شده است. بازجوها دائم به من شوک الکتریکی می دادن و بعد با کابل به جانم می افتادند. ذره رحم در وجودشان نبود. در کمیته مشترک من را به سختی شکنجه دادند و با چشمهای بسته از زنجیر آویزانم می کردن تا حدی که به دلیل شکنجه هایشان 2 هفته در بیمارستان با دست و پای زنجیر شده به همراه مأمور بستری بودم. سلول ما بسیار نمناک و کم هوا بود و همین عوامل باعث شد پس از آزادی به ناراحتی تنفسی و روماتیسم مفصلی و قلبی دچار شدم و در نهایت منجر به عمل قلب شد. در پایان هم پس از شکنجه های فراوان به دلیل نرسیدن به سن قانونی در دادگاه محاکمه و آزاد شدم. رضوانه دباغ در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شد در سنین کم بزرگی کند میگوید: سخت است اما باید بگویم اینها را از مادرم یاد گرفتم. مامان نقش به سزایی برای من داشتن و توسط ایشان ریشه فکری از بچگی درون همه ما نهادینه شده بود. تحمل و توانمندی را از الگوی عملی و حقیقی که در کنارم داشتم یاد گرفتم. البته در کنار آموزش‌های مادر، فرمایشات امام خمینی و دعوت به توحیدشان، حضور در کلاس‌های درس شهید آیت الله بهشتی و شهید رجایی و قرار گرفتن در بطن جریان مسائل سیاسی و مبارزاتی هم مزید علت بود تا سری بزرگ شوم. یادم هست وقتی در زندان و زیر شکنجه جانم به لبم می رسید با یاد مقاومت های مامان که ساواکی ها او را 48 ساعت یا بیشتر سر پا بیخوابی می دادن و شکنجه می کردن، انگیزه می گرفتم و مقاومت می کردم. رضوانه دباغ را رئیس اندیشه، روش و منش سیاسی و عقیدتی نزدیکترین فرزند به مادر می دانند. مادر ایشان مرضیه دباغ نیز از زنان مبارز و انقلابی بود که در دوران نهضت اسلامی طعم زندان و شکنجه های سخت رژیم پهلوی را چشیده بود. سپس به خارج از کشور هجرت کرد و در پایگاه های نظامی لبنان و سوریه آموزش های چریکی و رزمی را طی کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و سوابقی از جمله حضور در 3 دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و فرماندهی سپاه همدان را کارنامه خود ثبت کرد. Thank you. رضوان دباغ دارای دو فرزند دختر و یک پسر است که با تعبیر زیبایی میگوید به واسطه دخترم من سالهاست مادر بزرگ شده ام و دو نوه دانشجو دارم. سبک زندگی این بانوی مجاهد بیشتر مواقع در مبارزه گذشته است. او اینک نیز هنوز این حس در درونش شعله‌ور است و میگوید مگر می شود نباشد. این جزء وجود تفکر انقلابی ماست. اگر ما برای هدفی که داشتیم و داریم ارزش قائل باشیم، کمتر دچار خدشه، تردید و شک خواهیم شد. وقتی راهی که در آن پا گذاشتیم هنوز تازه است و فرمایشات روزانه رهبرمان مهر تأیید بر آن است، مطمئن می‌شویم مسیرمان درست بوده و هست. من به برکت خون شهدا و مردمی که پای تمام سختی‌ها ایستاده‌اند، قالب توهی نمی‌کنم. نه تنها من بلکه همه می‌دانند اگر دچار سستی و کاهلی شویم یک قدم به هدف دشمن نزدیک شده ایم. پس لازمش این است که هوشیار باشیم و با سرمشق رهبری و عمل به هنگام حرکت کنیم. مراقب باشیم به واسطه آزادی، استقلال و امنیتی که در مملکت وجود دارد دشمن را دلشاد نکنیم.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشان دادند. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن. خانم هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.